بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا عقد مضاربه یا عقد لازمه یا عقد جائزه داشتیم نسبت به آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود صحبت میکردیم. آیا مدلول آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود حکم تکلیفی است، حکم وضعی است یا حکم تکلیفی و وضعی معنه؟ متوجه منظورتون
نشدم.
اگه وجوب یعنی که اقتضاعاتی داره، یعنی اقتضاعاتی با اختیار ما داره یا بی اختیار ما داره؟ هر عقدی اقتضاعاتی داره که اقتضاعات عقد ربطی هم به اختیار و انتخاب ما نداره. منظورتون اینه اونی که به انتخاب و عمل ما ربط داره همون تعهده.
قبلن این هم فرمودید که اگر با این معنی آیه رو بگیم، پس خود جواز فصل در عقد جائز از اقتضاعات عقد است، پس با عقود به خود اصلا منافات نمید. اینو شما قبلن در جواب آخری فرمودید، زیده این که مضارب مخالف هست داریم.
بله. خب حالا اگر اونی باشه که من قبلن گفتم، فرمان شما که دوباره تکرارش میکنیم اگر اون باشه. بله، اگه سوالتون اون باشه که الان باز دوباره میاد. به هر حال بحث این بود که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر چی میکنه. من در دیروز این نکته رو عرض کردم که به هر حال اگر اوفوا بالعقود دلالت بر حکم وضعی هم بکنه، دو تا حکم وضعی اینجا تصور داره. یه حکم وضعی، حکم وضعی صحت، یه حکم وضعی، حکم وضعی لزومه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اگر دلالت بر حکم وضعی صحت بکنه، به معنای امضاء تمام عقود عقلایی است این آیه. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی هر چی عقد عقلایی فی ما بین شما هست، من اشاره اون رو امضا کردم و میگم همه اون عقود عقلایی معتبر است. پس این آیه دلالت بر صحت عقود عقلایی میکنه، نه بیش از آن. پس حکم وضعی که ما ازش میفهمیم صحته، که تعبیر بعضی از فقها ها رو دیدم که اوفو بالعقود دلالت بر صحت میکنه. حالا با این نگاهی که ما داریم که حکم وضعی و حکم تکلیفی نه و یا جمع بین اینها، گاهی وقتا از عبارتاشون به درستی بر نمیاد، ولی تعبیر به این میکنن که دلالت بر صحت میکنه. پس ما برای این که بفهمیم آیا همه عقود عقلایی امضا شده است یا امضا شده نیست، یا آیه‌ای داریم به نام یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که این دلالت میکنه همه عقود عقلایی نزد شارع ممضات است. و ممکنه بگیم این آیه دلالت بر حکم وضعی میکنه و اون حکم وضعی عبارت از لزومه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی شما باید ملتزم به عقد باشید. وجوب وفای به عقد یعنی حق فسخ عقد وجود نخواهد داشت. البته دیروز هم عرض کردم اگر ما دلیل خاصی نسبت به عقدی داشته باشیم که یک طرف قابل فسخ است، اگه دلیلی داشته باشیم میشه در حکم مخصص این آیه، مشکلی نداره. یعنی نقض این مضمون نیست وجود بعضی از عقود جائز. شما نمیتونید بگید ما از آیه لزوم نمیفهمیم چون عقد جایز داریم. خب عقد جایز به دلیل خاص خارج شده، پس میتونه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر لزوم عقد بکنه. البته اگر جایی دلیل خاصی داشتیم که یه عقدی قابل فسخ یک طرفه است، یعنی عقد جایز است، خرج از این عامه ما به دلیل خاص. و یا این که اصلا بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر یه حکم تکلیفی میکنه، یعنی شارع یکی از چیزهایی که واجب کرده اینه که مؤمنین و مسلمانها باید به مقتضای تعهداتی که دادند عمل کنند و خود عمل نکردن یک حرام شرعی است، یا به تعبیر دیگه عمل کردن یک واجب شرعی است. چه حکم عقلی؟ خب یعنی شارع وجوب جعل نکرده، صرفا ارشاده. از باب کل ما حکم به العقل حکم به شرع دیگه، پس واجب شرعی هم هست دیگه. یعنی من میخوام بگم وجوب شرعیش هم بعدی نداره دیگه، به عبارت دیگه مثل ظلم که حرمت عقلی داره ولی حرمت شرعی هم داره. ظلم حرمت عقلی نداره، حرمت شرعی چی داره یا نداره؟ خب حالا سوال من اینه که عقد این نکته رو داره لزوم وفاء عقل، این نکته رو داره لزوم وفاء به عقد، ولی چرا وجوب شرعی نداشته باشه؟ مثل ظلمی که عقل میگه حرمت داره، شارع میگه حرامه، و حرمت شارع موضوع برای استحقاق عقوبت. این چرا شما میگید حکم شرعی دیگه نداره اگه حکم عقلی داشته باشه؟ خب این نکته بود که در دیروز عرض کردیم. حالا خواستم فقط تذکر بین تفکیک صحت و لزوم بدم که میتونه دو تا حکم وضعی مستقل باشه. اما انتخاب رأی بین این اقوال، آیه خویی در حقیقت هم لزوم و هم صحت، البته شفاف نیست عبارت ایشون، من خیلی روشن نمیتونم به ایشون استناد بدم که دقیقاً ایشون کدوم یکی از اینا رو میگه. تفکیک نکردن، ایشون میگن هم حکم وضعی میفهمیم هم حکم تکلیفی. اما منظور ایشون از حکم وضعی صحت است یا لزوم است، من نمیتونم بهشون نسبت بدم. این عبارت ایشون تصریح نکردن کدوم حکم وضعی رو میگن. حالا باز شما جاهای دیگر هم مراجعه کنید، ممکنه در موارد دیگه، البته من جستجو کردم ولی بازم روشن نشد برام که ایشون دقیقا کدوم مورد رو میگن. بله روشن نیست، یک مقدار مبهمه این قضیه. بله اما چه حکم وضعی، صحت یا لزوم؟ روشن نیست، حداقل من که گشتم شفاف نبود این قضیه. بسیار خوب، این تقریبا بین آقایون روشنه به صورت قاعده که صیغه عام ظهور در وجوب داره و ما باشیم و صیغه عام از او حکم تکلیفی میفهمیم. در اصولم این نکته رو آقایون اثبات کردن، پس اوفو در اینجا ما ازش حکم تکلیفی میفهمیم، الا این که قرینه‌ای وجود داشته باشه که ما از ظهور صیغه امر رفعیت کنیم. پس اگر قرینه‌ای وجود داشته باشه که ما به مقتضای قرینه از ظهور رفعیت بکنیم بلا محذوره، و الا قاعده چیه؟ قاعده اینه که اوفو دلالت بر وجوب میکنه. وجوب چیه؟ وجوب حکم تکلیفی است. آقای حکیم فرمودن ما قرینه داریم. قرینمون چیه؟ قرینمون اینه که تعدد و عقوبت لازم میاد، تعدد و عقوبت هم هیچ فقیه بهش ملتزم نیست. پس چون قرینه داریم بر اینکه اینجا وجوب شرعی نداره، از وجوب رفعیت میکنیم، میگیم خب حکم وضعی رو میفهمونه که به تعبیرشون صحت رو آیه میفهمونه. پس ایشون ادعای قرینیت کردن. اما قرینه ای که ایشون فرمودن عبارت بود از تعدد و عقوبت. ایشون در ارتباط با تعدد و عقوبت فرمودن اگر شما به مقتضای عقد خودتون عمل نکنید، به مقتضای عقد خودتون عمل نکنید، در حقیقت هم غصب کردید و هم وجوب وفا رو نادیده گرفتید. حالا در بیع ما مثال بزنیم، شما یه جنسی رو فروختید، این جنسی که فروختید به طرف تحویل ندادید. خب اگه جنسی که فروختید به طرف تحویل ندادید، بس این جنس مال غیره، مال غیر تحت سلطنت شماست. این که شما تسلط دارید بر مال غیر خودش غصبه. پس اولین مشکل شما اینه که دارید فعل حرام انجام میدید. چرا؟ چون غصب کردید. دومین محظور و مشکل شما اینه که به اون اوفو بالعقود عمل نکردید. اون اوفو بالعقود هم گفتید وجوب شرعی داره، به اونم عمل نکردید. خب پس هم غصب کردید هم به اوفو بالعقود عمل نکردید، میشه دو تا عقوبت. و کسی نمیگه شما رو دوبار عقوبت میکنن به مقتضای این. پس ایشون ادعاشون این بود که قرینه ما اینه که وجوب تکلیفی مستلزم تعدد و عقوبت است و تعدد و عقوبت هم غیر قابل التزامه. بدین جهت ما از وجوب شرعی رفعیت میکنیم. خب آیا وجوب وفا غیر از عدم سلطه داشتن بر این مال است؟ یعنی ایشون این دوتا حرمتی که دوتا معصیتی که عنوان کردن، این واقعا یکی یا دوتاست؟ وجوب وفا غیر از همین است که تو نباید سلطه بر این مال دیگه داشته باشی؟ که ایشون میگن به خاطر سلطه داشتن یه عقوبت، به خاطر عدم وفا به عقد عقوبت دوم. ما میخوام بگیم این موارد عین همونی که شما میگید حرامه، این همین تکلیف اوفو بالعقود دیگه. اصلا اوفو بالعقود یعنی باید این مال تحت ید تو دیگه نباشد، پس یه عقوبت بیشتر نشد. شما میگید یه عقوبت غصب است، یه عقوبت عدم وفا. عدم وفا یعنی چی؟ یعنی چرا تو سلطه بر این مال داری؟ پس اصلا عقوبتی که ما میشیم همینه که چرا سلطه بر این مال داریم؟ چون عقد این بود که این که مال دیگرانه باید تحویل به دیگران داده بشه. پس در مواردی که ایشون میفهمن ما دوتا عقوبت تصویر میکنیم، اینا دوتا عقوبت نیست دیگه، یک کاره. اوفو بالعقود میگه این مالی که تو فروختی باید به صاحبش تحویل بدی. خب بعد شما میگید یکی غصبه، یکی عدم وفا به عقد. عدم وفا به عقد همون غصبه دیگه، همون تسلطی که شما کماکان دارید بر این مال، همون عدم وفا به عقد است که اسمش هم میذارید غصب. پس ما دوتا عقوبتی در این مسئله وجود نداره، چون یه چیز بیشتر نیست. حالا شما دوتا تعبیر از این یه فعل میکنید، و الا وجوب وفا یعنی بعد از این که تو فروختی دیگه نباید تسلط بر اون داشته باشی، یا اگر چیزی رو خریدی پول او رو باید پرداخت کنی، کماکان تو بدهکاری. چه دوتا منشأ داره؟ منشأ استحقاق عقوبت رو میفرمایید؟ اصلا ما عرضمون اینه که اونی که شما میگید غصب، عین عدم وفا به عقده. یعنی من دو کار نکردم، یکی غصب کردم، یکی عدم وفاء به عقد کردم. در فرضی تعدد و عقوبت بود که من دو تا فعل انجام بدم، یک غصب، یکی عدم وفاء به عقد. عرض ما اینه که اینجا من یک کار بیشتر نکردم، اون کار چیه؟ عدم وفاء به عقده. عدم وفاء به عقد یعنی چی؟ یعنی تو باید دیگه از سلطنت خودت خارج کنی. من اگه بخوام به این عقد وفا کنم باید چی کار کنم؟ باید جنسی که از شما خریدم پولو به شما برگردونم. پس بودن این پول در اختیار من و تحت ید من، این میشه عدم وفاء به عقد. شما میاد دوبار نامگذاری میکنی، یه بار اسمشو میذارید غصب، یه بار اسمشو میذارید عدم وفاء به عقد. این یه چیز بیشتر نیست. خب دو تا عنوان نیست. نه نه، عرض ما یه که اصلا دو عنوان نیست، یه عنوانه، عدم وفاء به عقده. یعنی وفاء به عقد یعنی چه کار باید کرد؟ یعنی باید این مالی که فروختم تحویل بدم. خب حالا اگر من این مال رو تحویل ندادم این چیه؟ میشه عدم وفاء به عقد دیگه. اوفو بالعقود یعنی مالی که تو فروختی باید تحویل بدی، واجب بود بر تو تحویل دادن. حالا که تحویل ندادی پس تو وفاء به عقد نکردی دیگه. وفاء به عقد نکردن این همون چیزیست که شما میگه غصب کردن. این دوتا حکم نیست، دوتا عنوان نیست، یک عنوانه. از این جهت تعدد و عقوبت اینجا لازم نمیاد که بگیم قرینه است بر این که عفو وجوب نداره. اصلا یکی میکنیم در مقام توضیح دیگه، ولی ما که دقیقا نمیدونیم مصلحت و مفسده چیه. ما میگیم اوفو بالعقود یعنی مالی که فروختی تسلیم به صاحبش کن. خب شاید مفسده گیرش نیمده باشه، ما که نمیگیم مفسده گیرش اومده. خب البته این باید، ما میگیم اون اتفاقی که میفته همینه که شما وفاء به عقد نکردید دیگه، حرمت دیگه ای نداره این. پس اون اتفاقی که الان در اینجا میفته همینه که شما وفا نکردید به عقد، اینو باید تسلیم میکردید و تسلیم نکردید. حالا فرض کنید اون آقا هم مطالبه نکرد، فرض کنید مطالبه نکرد، ولی عدم وفاء به عقد یعنی ترک واجب. خدا عدم وفاء به عقد یعنی ترک واجب. اون میشه همون داشتن سلطه و تسلط یا عدم انجام تعهد. همین که شما تعهدتون انجام ندادی ترک واجب کردید. ارشاد به مالکیت وجوب وفا، ارشاد به عدم مالکیت یا ارشاد به مال، همونی که فروختم، یعنی ارشاد به مالکیت مشتری برای این مال، همونی که میگفتن آن صحت. یعنی شما میخواد بفهمید اوفو بالعقود، نکنید. عرض ما این بود که اصلا صیغه هم ظهور در وجوب داره. اگر ما بخوام از این ظهور رفعیت بکنیم باید قرینه‌ای وجود داشته باشه که ما بگیم این ظهور در وجوب نداره. یک قرینه همین قرینه‌ای بود که آقای حکیم مطرح کردن که میشد تعدد و عقوبت. قرینه دوم باید این چنین باشه که این تعابیر در این موارد به لحاظ فهم و عرفی ظهور در ارشادیت داره. باید این باشه دیگه. مثل چی؟ مثل اینکه آقای خویی نفرمودن که اوامری که به جزء و شرط عمل میخوره ظهور در ارشادیت داره. مثلا وقتی میگن لا تسلفی و بر ما لا یوکل لحمو، فهمش آقای خویی، لا تسلفی و بر ما لا یوکل لحمو، ما میفهمیم یعنی این مانع نمازه، نه اینکه حرمت تکلیفی داره، ارشاد به مانعیت داره. پس باید قرینه دوم این باشه که این ترکیب یا این ساختار یا به لحاظ مورد اینها ظهور در چی دارن؟ ظهور در ارشادیت دارن. پس ظهور در ارشادیت قرینه میخواد، لولا قرینه ظهور در چی داره؟ ظهور در مولویت داره. امر ظاهر در مولویت است الا اینکه قرینه بر ارشاد اقامه بشه. خب آیا قرینه بر ارشاد وجود داره؟ ارشاد میشه همون حکم وضعی دیگه، ارشاد به مالکیت یا صحت میشه حکم وضعی. ایشون که میگه حکم وضعی، یعنی این صیغه ام ارشاد به حکم وضعی است. نه در طول هم میشه، در طول نه عقوبت متعدد نداره، یعنی واجب است که این مال رو من تحویل بدم به مقتضای عقد به مشتری. خب وقتی واجب است من این رو تحویل به مشتری بدم، در طولش میفهمیم پس این عقد صحیحه، پس مشتری مالک هست. ولی ما هم وجوب تکلیفی میفهمیم و در طول وجوب تکلیفی صحت معامله میفهمیم. روشن چه ارز میکنم؟ هم وجوب تکلیفی میفهمیم و هم صحت معامله میفهمیم. نه اینکه وجوب میفهمیم و صحت نمیفهمیم. اون ملکیتی که شما میفهمید همونیست که ما تعبیر به صحت میکنیم. ولی یه وقت ما میگیم اوفو ارشادیه، یعنی هیچ وجوب تکلیفی نمیفهمونه. یه وقت میگیم اوفو تکلیفیه و در طول تکلیف صحت رو میفهمونه. فرق عرض ما و گفته شما اینه که شما میفهمید ارشادیه، یعنی اصلا هیچ حکم تکلیفی نمیفهمیم. چی میفهمید؟ میتونه منتظر بشه. بسیار خوب، عرض کردیم قرینه دوم اینه که ما بگیم ظهور عرفی این تعبیر اینه. ظهور عرفی این تعبیر دلیلی بر این نداریم که مثل این موارد ظهور عرفی در چی باشه؟ ارشاد به مالکیت باشه یا صحت باشه. به خاطر این ما ضرورتی نداره که از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رفعیت کنیم و بگیم ما وجوب تکلیفی نمیفهمیم و صرفا حکم وضعی میفهمیم. پس ما وجوب تکلیفی رو میفهمیم، در کنار وجوب تکلیفی حکم وضعی میفهمیم. حالا اون حکم وضعی که ما در کنار وجوب تکلیفی میفهمیم صرفا صحت است یا علاوه بر صحت لزوم هم هست؟ یعنی محل بحث ماست. پس عرض کردیم یه وجوب تکلیفی است، از واجباتی که شریعت داره عمل به تعهدات، این خودش یه واجبه. ما میتونیم به صورت مستقل بگیم یکی از واجبات در شریعت اسلام عمل به تعهداته، مستقلن یه واجبه در شریعت اسلام. خب در کنار عمل به تعهدات، پس تعهدات نافذه که عمل به او واجبه، از باب دلالت التزامی دیگه. پس تعهدات نافذه است که عمل به او واجبه. من تعهد کردم که این رو به شما تملیک کنم، پس این تعهد من نافذه که عمل به او واجبه، پس من باید اینو به شما تملیک کنم. پس صحت رو قطعا میفهمیم ازش. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود هم به ما فهموند که همه عقود و عقلایی صحیح است و معتبر و نافذ است، و هم به ما فهموند که عمل به تعهد بر تمام مؤمنین واجب است به وجوب شرعی، یه تکلیفه و هم صحیحه. اما آیا از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ما لزوم را هم میفهمیم یا لزوم را نمیفهمیم؟ این اون چیزیست که الان محل سخنه. از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود لزوم را هم میفهمیم یا نه؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود به ما میگه وجوب وفاء به مقتضای عقد. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میگه وجوب وفاء به مقتضای عقد. اگر مقتضای عقد یه جوری بود که در ذات خودش و طبیعت خودش اجازه برگشت و فسخ وجود داشت، اجازه برگشت و فسخ وجود داشت، خب نه دیگه لزوم نمی فهمیم چون در ذات خودش اینه. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میگه اونی که مقتضای عقده تو باید بهش عمل کنی. تعهدت چی بوده؟ همون تعهده رو باید عمل کنی. خب اگه تعهد من تعهدی بوده که در خودش فسخ کردن وجود داشته، از اول تعهد من تعهدی بوده که میتونستم هر وقت بخوام فسخ کنم، درسته؟ خب اوفو بالعقود که نمیگه نمیتونی فسخ کنی، اون خلاف مقتضای عقد میشه. اما اگر مقتضای عقد من این نبوده که من بخوام میتونم فسخ کنم، اوفو بالعقود میگه بله تو باید به عقدت ملتزم باشی. پس دوباره عرض کنم، آیا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر لزوم میکنه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت میکند بر التزام به مقتضای عقد؟ حالا مقتضای عقد اگر در ذات خودش جواز فسخ رو داشته باشه دیگه لزوم نمیفهمیم، اما اگر جواز فسخ رو نداشته باشه لزوم میفهمیم. به خاطر این شما خرید و فروش کردی، تملیک کردی، اوفو بالعقود لزوم ازش میفهمید. مقتضای عقد چی بود؟ این بود که من به شما تملیک کنم، آقای تملیک کردی باید وفا کنی. فسخ منافات با وفای به عقد داره. پس به مقتضای یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود تو مجاز به فسخ نیستی، چون فسخ قرارداد یعنی چی؟ یعنی عدم وفای به قرارداد. نه، عرض کردیم اگر در ذاتش جواز وجود داشته باشه بله لزوم نمیفهم، اما اگر جواز وجود نداشته باشه به ما گفتن وفا کن، وفا کن یعنی لزوم داره، لازم نیست در ذاتش لزوم باشه. هر جا در ذاتش جواز بود، حالا ببینیم داریم عقدی که در ذاتش جواز باشه اون الان بحث میکنه. خب حتی این حرف رو شما میتونید در هبه بزنید. هبه یعنی چی؟ آقا من اینو به شما بخشیدم. اگه یه عقده، اگر هبه یه عقده، شما گفتید آقا اینو من به شما بخشیدم، نباید رجوع کنید دیگه، اوفو بالعقود. اگه عقده، اگر هبه عقده است، شما گفتید من اینو به شما تملیک کردم، دیگه حق نداری بگیری از من، تملیک کردی که، اوفو بالعقود. اوفو بالعقود میگه تو باید ملتزم باشی به همون تعهدی که دادی، تو گفتی این مال تو بسیار خوب، یه نباید از من پس بگیری. چرا میگیم اگه عقد است؟ چون این بحث وجود داشت که عقد تعهد در برابر تعهد است یا نه، هر ایجاب و قبولی عقد است، اگه تعهد در برابر تعهد باشه هبه تعهد نیست، عقد نیست. ولی اگر گفتیم هبه عقد است، فعلا من به موضوعش الان کاری ندارم، اگر گفتیم هبه عقد است شما تملیک کردید دیگه نمیتونی پس بگیری، اوفو بالعقود. نه، مقتضای هبه نیست. نکنید ذهنیت فقهی خودتون رو بذارید کنار، وقتی که شما دارید یه چیزی رو به دیگری تملیک میکنید، مقتضای اینه که هر وقت خواستم پس بگیرم، این غیر از آریه. نکنید آریه در مقتضای خودش همینه که من میتونم برگردم. چرا؟ چون من تملیک نمی کنم، من اجازه میدم. وقتی من به شما اجازه استفاده میدم یعنی چی؟ یعنی این تحت سلطنت منه، درسته؟ ولی اگر من اینو به شما تملیک کردم، یعنی از سلطنت خودم خارج کردم، باز اینو داخل در سلطنت خودم بکنم، این با وفا به عقد نمیسازه. پس اقتضاء وفا به عقد اینه که من اینو دیگه از سلطنت شما خارج نکنم و داخل تحت سلطنت خودم نکنم. پس ما از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود در کثیری از عقود ما لزوم میفهمیم. میتونیم بگیم که عمده عقدها بر اساس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر چی میکنن؟ دلالت بر لزوم میکنن. حالا فعلا در ما نحن فیه در مضاربه، در مضاربه من این مال رو در اختیار شما گذاشتم که شما کار کنید و سودی رو فیما بین خودمون تقسیم کنید. خب یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میگه اگر شما این مال رو در اختیار او گذاشتید باید وفا به عقد بکنید. خب من تملیک نکردم به شما، درسته؟ مال رو تملیک نکردم، ولی در اختیار شما گذاشتم که شما با او عملی رو انجام بدید و سودی رو فیما بین تقسیم کنید. حالا سوال، آیا مقتضای عقد مضاربه اینه که من میتونم فسخ کنم یا نه؟ نه، با سیره اغلا فعلا. الان که ما مقتضای عقد رو داریم میگیم، یعنی همون مضاربه‌ای که فیما بین اغلاست همون رو تحلیل میکنیم، میبینیم اقتضاعات او چیه. اگر اذنی باشه بله، در بطن خودش اجازه فسخ وجود داره، ولی اگر عهدی یا عقدی باشه، مضاربه عهدی باشه، نه اتفاقا عفو بالعقود دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر لزوم میکنه. به خاطر این ما به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود در مضاربه های عهدی میتونیم تمسک کنیم و بگیم از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ما لزوم میفهمیم. خب خیلی طول کشید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نه تملیک هم نیست، تعهده. اما دلیل بعدی المؤمنون عند شروطهم، عرض کردیم خصوصیت المؤمنون عند شروطهم اینه که ضرورتی نداره که ما بحث کنیم با همدیگه که آیا مضاربه عقد است یا عقد نیست. آره دیگه، حالا شاید ادامه بحثم خیلی طولانی شد. آره هنوز ما تا هنوز تو عقد جایزیم، عقد جایز و لازم. گاهی وقت خیلی طولانی میشه دیگه ما از خیر بقیه بحثش میشه. نه، تعهد در برابر تعهد باشه، تعهده. من تعهد میدم که این در اختیار شما میشه، متعهد میشم در برابری که شما هم متعهد میشید به این کار. حالا اگه عجل داشته باشه که خیلی روشنه، حالا شرط تعجیل هم مطرح میکنه، اگه عجل داشته باشه که خیلی روشنه این قصه. اشکال آقایون رو گفتن، قرینش وجوب وفا بود. خب
باز بگیم وجوب وفا کی لزوم داره یا جواز، بستگی داره که مختصر عقد چی باشه، باز عقد رو تعهد بدانیم یا نداریم.
خب این که حرف ما بود، اونم حرف آقایون بود. اونجا که حرف دیگران بود، اینم که حرف خودمون بود.
کلام آقایون تمام نیست دیگه.
آره دیگه، بله اون حرف ما نبود دیگه، حرف بقیه رو نقل کردیم در استدلال بر این که چرا این عقد رو نمیکرد. اما دلیل المؤمنون بفهم، اگر مقتضای عقد رو چیم؟ نه خب لزوم دلیل میخواد، لزوم دلیل میخواد. آیه میگه اگر مقتضای عقدی اجازه فسخ نباشه قاعده لزومه، ولی شما میگید نه لزوم است نه جواز است. مقتضاش جواز نیست ولی است. به چه دلیل حتما باید ملتزم باشم؟ میشه لزوم. لزوم نباشه یعنی به مقتضای عقد دیگه. مثلا فرض کنید شما در هبه تملیک کردید، تملیک کردید یعنی هر وقت خواستم از پس میگیرم. اصلا هبه معنیش اینه؟ نه، این مال شما که هر وقت خواستم پس میگیرم نداره. ولی آیا دیگه نباید پس بگیری؟ این نباید و باید یه دلیلی بگه، اون دلیل میشه افوق العقود. درسته؟ پس اقتضای عقل این نیست، اقتضای بخشیدن این نیست که هر وقت خواستم میگم آقا نه اونی که بخشیدم برگردون به من بده. و اتفاقا این خلاف سیر و اقلاس که اصلا هبه غیر معوضه هم شما پس بگیرید. یعنی اینی که شما در فقه میگین این خلاف سیر و اقلاسی است که شما یه چیزی رو که بخشیدید بعد میگید خب هبه غیر معوضه بود، آقا پس بده به من بخشیدم. اصلا شما بخشیدی که پس گرفتن نداره. یعنی اون در بطن خودش، میخوام اینو شاهد بر این بیارم که هبه در ذات خودش جواز فسخ نداره. این غیر از اون چیزیست. میگه اجازه است از این کتابتون استفاده بکنم؟ میبر اجازه است. دو روز دیگه میاد میگه کتابمو لازم دارم. میگه اه شما که به من اجازه دادیم. میگه من اجازه دادم دیگه، حالا لازم دارم. ولی اون در بطن خودش رجوع داره، ولی تملیک در بطن خودش رجوع نداره. نکنید این اینا همه عقود و عقلایی است. وقتی ما میگیم مقتضای عقد یعنی اونی که عقلا از عقد میفهمن، اونی که عقلا از آریه میفهمن اینه که یه روزی آقا بر میگرده و از ما میگیره دیگه، این آریه اینه دیگه. ولی اونی که از هبه میفهمن اینه که نه دیگه، این مال ماست، بخشیده به ما دیگه، اصلا رجوع رو نمیفهمن ازش. حالا اگه یه جایی ما اومدیم گفتیم که نه این رجوع هم داره، باید دلیل خاص داشته باشیم. و الا ما باشیم و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نه این حق برگشت ندارید، باید وفا کنید به این تملیک. خب عرض میکردیم المؤمنون عند شروطهم. آیا المؤمنون عند شروطهم دلالت بر لزوم میکنه یا نمیکنه؟ چرا دلالت بر لزوم بکنه؟ به هر حال شما تعهد کردید که این مال در اختیار عامل باشه، یه شرط دیگه. المؤمنون عند شروطهم دلالت بر وجوب وفاء به شرط میکنه. پس شما اگر تعهد کردید که مالتون در اختیار عامل باشد، مال شما در اختیار عامل باشد، دیگه حق ندارید که به این شرطتون عمل نکنید، باید به این شرط عمل کنید. خب اینجا همون بحثای افو بالعقود به گونه ای میاد که وجوب تکلیفی میفهمیم، وضعی میفهمیم، الا اینکه علاوه بر او یه حرف دیگه هم اینجا میاد که واقعا آیا اون که مالک گفت من مالمو در اختیار تو میگذارم شرط است یا شرط نیست؟ چون شما میخواد بگید المؤمنون عند شروطهم، خب من چه شرطی کردم؟ میگه همینی که گفتی این مالمو در اختیار تو میذارم. آقا میفهمن شرط یعنی التزام، ولی التزام ابتدایی شرط نیست. به خاطر این آقا اون شرط ابتدایی رو عموماً بایش مشکل دارن. قلیلی هستن که میگن شرط ابتدایی هم شرطه. حدس کردیم شرط یعنی التزام، التزام ابتدایی. مثل این که شما ابتداءن بگید آقا من ملتزمم که ماهی 500 هزار تومان به شما ببخشم، یک شرط ابتدایی دیگه. اصلا این شرط هست یا شرط نیست؟ آن میفهمن به حسب لغت شرط یعنی التزام ضمن التزام، ولی التزام ابتدایی که حالا ما تو فقه بهش میگیم شرط ابتدایی، اصلا این اسم شرط نیست، این اسمش وعده است. شما دارید وعده میدید به ما، شرط نمی کنید. پس شرط به لحاظ لغوی حتما التزام ضمن التزامه. خب با توجه به این نکته‌ای که در ارتباط با معنای شرط گفتیم، آیا اون چیزی که مالک گفت شرط است میگن بله این التزامی ضمن التزام عامل به این که من باش کار میکنم، یا ضمن التزام به این که سود این مال بینمون تقسیم بشه. ما ملتزمیم که سود تجارت بین خودمون بر اساس حصه تعریف شده توزیع بشه دیگه. پس ضمن اون التزام ملتزمیم که این مال هم در اختیار شما بر تجارت باشه. یا در ضمن این که عاملی ملتزم است با این سرمایه کار کنه، منم ملتزمم که در اختیار او باشه. پس یه جوری از التزام ابتدایی در بیاریم بشه التزام ضمن التزام. حالا که شد التزام ضمن التزام، بگیم پس شرط برش صادقه، شرط بر او صادق بود، المؤمنون عند شروطه. اول دوم، خب شاید در اون التزام ضمن التزام تفاوت بکنن دیگه به لحاظ معنای لغت. بله درست. البته خب مضاربه میتونه از اون ورم منعقد بشه. عامل بگه من با سرمایه شما حاضرم کار کنم و نصف ربح رو به شما میدم، اونم میگه پس منم ملتزمم که در اختیار شما باشه. خب استیجاب فقهیه. خب این ایجاب میگم ایجاب فقهیه، ولی واقعیتش چیه؟ اول دیگری ملتزمه. به هر حال حالا من داشتم توضیح میدادم، هنوز به نقد و اصلش نرسیدیم. پس ما شرط رو تعریف کردیم و عرض کردیم که شرط میشه التزام ضمن التزام. حالا در اینجا چجوری التزام ضمن التزام؟ دو مدل التزام ساختیم. یک، التزام به این که نصف سود مال تو باشه یا مال من باشه. دو، التزام به این که تو عمل کنی با پول من. پس ما اول ملتزمیم که نصف از سود تجارت مال شما، البته در ضمن اون ملتزمیم که این مال هم در اختیار شما. التزام دوممون هم اینه که تو ملتزمی عمل کنی، منم ملتزمم که در اختیار تو بذارم. آیا با این توصیفات بازم شرط شد و المؤمنون عند شروط هم شامل میشه یا نه؟ اللهم صل علی محمد و آله.